بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. در ادامه همون روایتی که سفارشات رسول گرامی اسلام به از تعمیر بود، حضرت اینطور می فرمان که این از یه جهتی باز تأکید یکی از اون قسمت هایی است که در بخش قبل بوده. یا علی علیک به صدق ولا تخرج من فیک کذبتون ابدا. خیلی تأکید مهمی داره که صادقانه حرف بزن، صادقانه رفتار بکن و هیچ کذبی از زبان تو و از دهان تو خارج نشه. باز در ادامه می فرماد که ولا تشتر ان علا خیانت ابدا، هرگز دنبال هیلگری و خیانت نسبت به افراد دیگر، نسبت به خودت، نسبت به خداوند متعال، نسبت به دین خدا در پی این بحثا نباش. و معنای این سخنان این استش که سعی بکن که یک ضمیر صاف و شفافی در مسئله انسانیت داشته باشید. بله، ممکن استش که انسان اگر اینجور باشه در برخی از فضاها بهش بگن مثلا چقدر ساده است، آدم ساده‌ایه. مثلا همینجوری که راجع به خود رسول گرامی اسلام هم دهگاهی اینطور به کار می‌بردن و شاید هم مثلا در برخی از صحنه ها یه سری آسیب های ظاهری ببینه، ولیکن چون نظام هستی طبیعتش و مزاجش بر اساس حقیقت و واقعیت بسته شده، اون چیزهایی رو که در مدار کذب و دروغ و خیانت و امثال اینها باشه ممکنه تا یه حدودی کار رو پیش ببره، ولی در نهایت مزاج عالم نمیتونه این مسئله رو قبول کنه. مزاج هستی بر اساس حقیقت شکل گرفته، مثل یک مزاج جسمانی که مثلا غذاهای اگر بدی وارد بدن بشه ممکنه مزه داشته باشه، یه خورده آدم فرض کنید که تا حدودی راه بده به بدن، ولی وقتی بدن سالمه این رو بر میگردونه، غی میکنه. هستی هم همین گونه است. حالا ممکنه حالا کسی دروغ بگه و کلک بزنه و خیانت بکنه و یا تا حدودی مثلا مسیرش جلو بره، ولی نه اینکه مزاج حقیقی کل عالم بر اساس صداقت و حقیقت هستش و بر اساس قوانین و سنن داره طی میشه، این رو بر میگردونه به خود انسان و آثار زشت و منفی و بسیار ناپسند دروغگویی و خیانت و امثال اینها قطعا به خود شخص رجوع خواهد کرد و زندگی بسیار بدی خواهد داشت. و این دست از افراد هرگز طعم و مزه زندگی صادقانه و زندگی صالحانه رو هرگز نخواهند چشید. لذت که فقط در خوردن و آشامیدن و حرکت کردن و خوابیدن اینا که نیستش، که گهگاهی چشیدن مزه کارهای درست و نیک اونقدر عمیقه، فهمیدن معارف، لذتهای عجیب و غریب، عبادتها، مثلا عبادتها وقتی عمیق بشه لذتهای فوق‌العاده‌ای داره که اصلا قابل مقایسه با اینجور مسائل نیستش، مسائل سطحی و عادی نیستش. بلذا انسان باید این رو مرتوجه قرار بده. ما شبان روز در پیرامون خودمون داریم تمرین زندگی کردن و چجور زندگی کردن رو داریم انجام میدیم و خودمون داریم راه خودمون رو تعیین میکنیم. بله، همیشه متاسفانه برخی از رهزنی ها و برخی از آسیب ها در حوزه فضای طلبگی یا غیر طلبگی وجود داره. اونا مزاحم های ذهنی هستش که برای آدم پیش میاد، نمیذاره انسان در مسیر خودسازی درست قدم برداره. و این رو بدونید و مطمئن باشید که در سنین جوانی شوق انسان و اشتیاق انسان به اصلاح نفس خیلی بالاست. اگر انسان از این موقعیت ها و از این نفحات الهی استفاده نکنه، به تدریج اینها رو به کاهش میذاره. یعنی وقتی انسان این دعوت های خداوند متعال که عجیب و داعی الله، دعوت های خدا رو انسان باید اجابت کنه. دعوت خدا، یه دفعه انسان خیلی گرم میشه در مسئله خودسازی، خیلی جانش صفا پیدا میکنه، میخواد تصمیم های مهمی بگیره، باید از این موقعیت ها استفاده کرد. اگر مکرر اینها پیش بیاد و انسان در واقع اجابت درستی نسبت به اینها نداشته باشه و دنبال مسئله رو نگیره و هی اینها رو خاموش کنه، یا حالا یا اختیاراً یا به حسب برخی از اباطیلی که در زندگی بنده و جناب عالی وجود ممکنه داشته باشه، که اینها هستش که نمیذاره انسان به نحو جدی در پی یک زندگی الهی و حکیمانه و اون رو که بر مدار عقل و دین هست شرکت بکنه، اگر خیلی انسان تو این فضا نره، به تدریج این دعوت ها در واقع رو به افول میذاره و بعدها میبینید اصلا یک سبک خاصی در حیات زندگیش پیدا کرده، به همون هم خوب کرده، داره جلو میره و اصلا مثلا میگه اون شورش های از باطن، اون اثاره هایی که از باطن من داشتم، این همه شورش یا اولا اصلا خبری از اونها نیستش. توجه کرد. پس بنابراین ما در همین فرایند زندگی هستش که فضاهای کار خودمون رو می سازیم. یا علی علیک به صدق، ولا تخرج من فیک کذبتون ابدا، ولا تشتر ان علا خیانتن ابدا، والخوف من الله، یعنی علیک بالخوف من الله، والخوف من الله کأنک تراه، از خدا بترس گویا که خدا رو داری میبینی. یک دنیا حرف اینجا هست که در روایات ما هم این مسئله مطرح هستش. یه مرحله از کار این هستش که انسان توجه بکنه که علم یعلم بأن الله یرا، آیا ما نمیدونیم خدا داره مشاهده میکنه؟ این به صرف یک مثلا لفظی که بیاد نیستا، یعنی اون چی که آیات ما، روایات ما، علوم حکمی ما در نهایت ما رو به اونجا میرسونه این استش که همونی که از امام تو بیان داره که عالم محضر خداوند متعال، تمام عالم چشم خداست، تمام عالم گوش خداست. همین الان که داریم حرف میزنیم و اینجا نشستیم، خداوند به ما و تمام اعماق وجود ما اطلاع داره، تمام اون لایه‌های باطنی تا اون اعماق نیت‌های ما توجه داره. این سبکی. حالا تو آیات و روایات، تو این بحث‌ها یک کم فضا رو بالاتر بردن، گفتن این که اصلا شرط ایمانه. تو روایت امام صادق هست که توجه بکنید، اگه کسی این فضا رو نداشته باشه که از ایمان خارجه، نه از اسلام. اسلام یه فضا داره، ایمان یه فضا دیگه داره. استاندارد تحقق ایمان همینه که توجهش بشه خدا تو داره میبینه. بالاتر از این هستش که توجه کنی که تو داری خدا رو میبینی. خیلی حالا این یه باب مهمی هست که در جا خودش باید تعریف کرد و اهل تربیت و سلوک این بحثا خیلی جدی میگیرن که انک تراه، داری خدا رو میبینی. و این رو مقدمه برخی از فضاها برای انسان میدونند و در روایت دیگه هست. توی یک روایتی از حضرت رسول گرامی اسلام هستش به خطاب به ابوذر داره که یا ابوذر احفظ الله یحفظک، بعد داره که از کنم شرح مفصل احفظ الله تجده امامک. حالا از این بحث ها عرض کردم اونایی که در مسیح هستند اینا خیلی استفاده مهم میخواهند کرد که تا برسه مثلا فضاهای خیلی عالی که ممکنه برای انسان نسبت به خداوند متعال پیش بیاد. ول خوف من الله، انسان از حق سبحانه و تعالی بترسه. و این ترس هم البته دو جوره، یکی از عظمت بی پایان و قدرت عظیم حضرت حق سبحانه و تعالی. اگر همه چیز منشأش حقه، ببینید اون معدن چه خبره، اصلا نمیشه حساب کتاب کرد. ما تو فضای عادی و متعارف وقتی نگاه بکنیم، ببینید اگر شما توجه بکنید که اصل و معدن کل شیء، یک قدرت غیر قابل محاسبه به هیچ وجه. این سبکی مسئله هست. بله اون چون بر اساس سنن عمل میکنه و مطابق خیالات ما عمل نمیکنه که حالا بعد یه نفر میگه اینجوری هست همین الان جان منو بگیره، مثلا بازی نیستش که، بر اساس نظام هستی داره کار میشه، بر اساس حقیقت داره، بر اساس سنن داره کار میشه. فکر میکنه مثلا اینجوری شد حالا یه کلمه گفت مثلا اینور اونور، نه اون بر اساس مثلا یک نظامی اون حکیم مطلقه. ولی این معنا بر ما روشنه، اون معدن همیناست. وقتی انسان عظمت رو میده خوف انسان رو میگیره. برخی از مسائل عادی و معمولی رو که انسان مشاهده میکنه، مخصوصا مثلا به این عظمت هایی که در خلقت هست و چیزهایی که میبینه، واقعا ترس انسان رو میگیره. بعضی چیزهایی همین معمولی تو همین مستندات اینا مشاهده میکنه ترس انسان رو میگیره. توجه فرمودید، این قدرت های در هم شکننده فروکوبنده، این سبکی مسئله. حالا نگاه کنید که حضرت حق سبحانه و تعالی، این که انبیا اولیا اینجور از پرسونی که سوء عاقبت میترسیدن، از جهنم میترسیدن، از فلان میترسیدن، این که شکر بردان جهنم غضب خداست، غضب منشأ اصلی همه چیز و تمام قدرت ها. این ازش که وقتی اون غضب خدای نگرده مثلا کسی دوچارش بشه، به این آسانی و راحتی مسئله تی نخواهد شد. پس لذا حضرت می فهمون والخوف این علیکه بالخوف من الله که انک ترا، هم از عظمت خدا هم از سوی عاقبت. این هم خیلی مهمه که چیزایی که چون گهگاهی انسان توی فضایی هستش، خب مخصوصا این یک نواختی که در سنن الهی، البته یک نواختی که در عین نایک نواختی وجود داره، چون آدم به تدریج وقتی چشم بصیرت داشته باشه متوجه میشه داره آثار اونا میاد، داره آثار کارهاش میاد، توجه اینا رو متوجه میشه. ولی چون در واقع تمر رو مر السحاب که تعبیر زیبای امیرالمومنین، جوری که آدم ابر خیلی تند میره ولی آدم اصلا متوجه نمیشه میره خیلی رفته، اینجوری. این سبکی سنن الهی چون جریان داره و انسان غفلت میکنه و دچار غفلت میشه متوجه، ولی انسان باید از سوء عاقبت بترسه و از این که بالاخره بعدها چی پیش میاد و در چه وضعیتی قرار میگیره حتما باید به این چیزا توجه کرد. اصلا گهگاهی انسان چون اینا رو خیلی آروم میبینه، مثلا یک نوع بیخیالی و غفلتی بهش دست میده. اینا رو من عرض میکنم، مثلا فرض کنید که اصلا انسان وقتی جوانه تا مثلا 10-15-20 سال اصلا احساس میکنه که نه اتفاق نیست، چیزی نیستش، نه یواش یواش نه سنش خیلی بالا رفته و مسائل مهمی در آینده رو خواهد داد. اینا رو باید انسان توجه بکنه. اینا میتونه منشأ خوف از خداوند متعال بشه و خوفی شیرین، این خوف و عجیبه، یعنی اصلا راه معنویت کل شیرین، حتی خوفش، حتی حزنش، حتی گریهش، به چیز عجیب و غریبیه. دیگران که تو فضا نباشن این متوجه نیستن، یعنی چه همیشه مثلا گردنمون کج باشه و مثلا یه جوری مثلا این حرفا و هی نماز و هی مثلا گریه و هی مثلا اینا، این توجه ندارن که اصلا. و اگر مثلا همین مطالعات گهگاهی فضای تربیتی که صورت میگیره بر اساس آمار و برخی از مطالعات میدانی اینا خیلی میتونه فضا رو روشن بکنه، اصلا این گریه ایست که نشاط آوره، به چیز عجیبیه. در جای دیگه هی میخندن و سراخر بعد میگه فلانی خودکشی کرده رفته بگار خودش، توجه کردی؟ اونجا داره میخنده چندین روز غم و اندوه و ناراحتی و چه قرصایی مثلا اینا، اینجا دو ماه عزاداری هستش، داره گریه میکنه، اشک میریزه اینا و هر دفعه از مراسم عزاداری برمیگرده میگه چقدر من نشاط دارم. در وجه گردی ممکن به زبان نگه ولی اصلا احوالش معلومه، یعنی مملو از نشاطه. میره این همه مثلا رنج و زحمت تحمل میکنه، پیاده روی که از اینا رو برمیگرده میگه اصلا من چنین سفری اصلا تا رو نداشتم، دیگه همش سختی این حرفا، این چقدر عالی بود مثلا. ببینید این فضا رو وقتی که انسان در نظر بگیره، خوفش هم شیرین و لذت بخشه. اگر مثلا خدا بکنه مثلا الله روزیمون بکنه با این گذشته هایی که ما داریم اینا بعید میدونم، ولی اگر یه وقتی مثلا بر فرض مثال در وسط نماز خوف الهی انسان رو بگیره، اصلا یه خدای من همین تا ابد تو همین خوف مثلا باشم، توجه کردید؟ این خوفی است که در دلش یک امنیت فوق العاده ای وجود داره. اینا مهمه که باید انسان تو این فضا حرکت کنه. ولی خوف من الله کنک ترا و ابذل مالک و نفسک دون دینک، همه چیزت رو در راه دینت بده. و علیکه به محاسن الاخلاق، من یه وقتی یه جایی عرض کردم این مردم، حالا ما طلبا مردم باید بگیم، میگیم اونا هم میگیم، حالا مردم فکر مثلا یه خمس دادن چیکار کردن، مثلا بفرض یه زکات دادن مثلا چیکار کردن. 13 میلیون یهود در دنیا هستش، تمام دنیا رو دارن میگیرن. 13 میلیون یهود در دنیا هست، چرا؟ چون اصلا اونا برید تو زندگیشون تمام ثروتشون در اختیار ترویج عقیدهشون هست. اصلا میگه غیر از این چه معنایی داره؟ و تکثیر نسلشون، کذاشون، اونایی که فضایی که وجود داره، ثروتهای عجیب بزرگ. و الا انسان برفرض مثال مثلا این همه ثروت که چی مثلا بشه، مثلا اصلا لذت نداره. لاغل یه عقیده باطل داشته باش، در راهش تمام تو هزینه کن، تمام وجود رو برای هزینه کن، لذت ببر. این لذت بردنه. یه عقیده باطل داشته باش، همه چیزو براش بریز. این زیباست و مهمه. حالا یه خمسی معلومه اصلا بده نده، اینقدر راه فرار در روی حرفا و کذا، تمام چیزی رو انسان باید برای خودت رو، جانت رو، خانوادت رو، مالت رو، همه چیز رو بر فضای دین باید مصرف بشه. و افضل مالک و نفسک دون دینک، و علیکه به محاسن الاخلاق فرکبها، و علیکه به مساو الاخلاق فشتنبها. دنبال محاسن اخلاقی و مکارم اخلاقی باش، متصف به اینها در واقع بشی، تلاش بکنی، و از بدیهای اخلاقی باید برحذر باشی، اونا رو اجتناب بکنی. انسان در این مسیر همجور نمیتونه گتری زندگی بکنه، که باید حواسش به اینجور مسائل باشه و توجه کنه، برنامه‌ریزی بکنه، تا انشالله که بتواند ارتقایی در مسیر سعادت خودش، خانوادهش و جامعه خودش داشته باشه. خیلی این روایتی که خواستیم عرض بکنیم. بحث ما در ارتباط با اصالت وجود و اعتبارات ماهیت بود. ما در این قسمتی که اخیراً بهش رسیدیم، دیدگاه‌های مقابلی که در این بحث وجود داشت رو مورد طرح و نقد و بررسی قرار دادیم. یکی از دیدگاه مقابل بحث اصالت وجود، بحث اصالت ماهیت و اعتبارات وجود بود. عرض کردیم اصالت ماهیت و اعتباریت وجودی که شیخ اشراق میگه یه دیدگاهه که در اینجا مطرح نشده. اصالت ماهیت و اعتباریت وجودی در اینجا آمده، یه قرائت فاخرتری از بحث اصالت ماهیته که بیشتر مال مکتب شیرازه. اینها اصالت تا مثلا به میرداماد برسه، اینا اصالت ماهیتشون این سبکی در واقع تأمل میکردن. خب نقد و بررسی این قول مطرح شد و تمام شد. دیدگاه دیگر بحث اصالت ما بوده. من راجع به اصالت ما بحث رو عرض کردم. انواع اصالت ما ممکنه شکل بگیره، اونا رو اینجا متوجه قرار نداد. اصالت امایی که به لحاظ تاریخی قائلی پیدا کرد داره به او توجه میکنه. محقق دوانی قائل به اصالت ما هستش. منظورش از اصالت ما چیه؟ علل قاعده باید این باشه. نگاه کنید، ایشون نمیتونه دو تا معنا از اصالت قائل بشه بعد بگه اصالت ما که تثنیه و جمع راجع به یک مفرد دیگه، یعنی یک معنای مفردی داری اونو تثنیه و بعد جمع می‌بندی دیگه. خب میگی مثلا چی؟ اصالت ما، یعنی اضافه می‌کنی به تثنیه ضمیر تثنیه و میگی این هر دو تا اصیل هستن، پس باید با یک معنا باشه. معنای اصالتی رو که ایشون در اشکال صدرا به اینجا می‌خوره، وقتی معنای اصالت یک چیز هست، اگر اصالت دو معنای مختلف بکنه تو زن نمی‌تونی بگی اصالت ما. توجه کردید؟ با دو تا بحث مختلف ربطی به مسئله ما نخواهد داشت. وقتی ما تو این مسئله میگیم چی اعتباریه چی اصیله و ایشون میگه هر دو اصیله، بس باید یک معنا از اصالت در هر دو لحاظ کنه. توجه کردید؟ یا باید اون معنا از اصالتی که تو ممکنات لحاظ میکنه در اونجا لحاظ کنه، یا برعکسش. طبیعتاً زمینه ها نشون میده که مراد از اصالت عینیت خارجیه است، حالا نه به سبکی که ارتقا یافته که صدرا مثلا معنا میکنه. باید بحث عینیت خارجیه بود، تقابل با سفسطه و اینها مد نظر باشه، از کتم عدم بیرون آمدن و اینها باید مد نظر باشه. خب وقتی این سبکی معنا بشه، اون وقت بگیم که هم این معنا را به ذات واجب الوجود در حوزه وجود دارد، و هم همین معنا را ممکنات در حوزه در واقع ماسوای حضرت حق در بحث چی دارد؟ ماهیت دارد. اگه این حرف رو ما در واقع مطرح بکنیم و بزنیم، معناش این استش که از نظر ایشون واقعا دو چیز استش که ذاتن طرد عدم و نفی سفسطه میکنه. توجه کردید؟ این اون چیزی که ما رو از مرز عدم و از حوزه سفسطه خارج میکنه دو چیزه. خب شما انواع نقدها رو راجع به این میتونید داشته باشید. تازه همین الان میگید دو چیز هست. توجه کردید؟ یعنی وقتی میگید دو چیز هست، هستی رو از هر دو برداشت میکنید، چنانچه چیزی رو از هر دو برداشت میکنید، باز همون بحث مطرح میشه. و باز با توجه به اشتراک معنوی وجود که میگید، میگید همون برداشتی که من از متن وجود هر دارم باید همون برداشت رو از حوزه ممکنات هم داشته باشم. یعنی نمیشه اصالت ما با این سکر سر سامان داد، با اشکالات متعددی روبرو میشه. علامه طباطبایی و آیون حکما بعد از صدرا برای اینکه این بحث رو در واقع نقد بکنن، این سبکی کار رو پیش بردن، گفتن که شما در واقع میدونید چیکار کردید، ماهیات رو دو قسم کردید، ماهیات منتسبه، من برخی از توضیحات ممکن راه کرده باشم به حسب اینکه دیروز توضیح دادم، ماهیات منتسبه و ماهیات غیر منتسبه. چون ایشون میگه که من اگر در حوزه ممکنات ماهیات رو اصیل میدونم، نه همینجوری خود ماهیات رو، ماهیاتی که انتساب الالحق پیدا کرده باشه، اینا رو میگم اصیل، اینا رو میگم عینی، اینا رو میگم در مقابل سفسطه، این مد نظر من هستش. ما میگیم بسیار خوب، پس شما ماهیات دو قسم کردید، ماهیاتی که این مسئله توش وجود نداره، انتساب الالحق توش وجود نداره، ماهیاتی که انتساب الالحق توش وجود داره. خب ماهیاتی که انتساب نباشه خودت هم میگی که واقعیت عینی نداره، نفسرته نمیره هیچ. اما ماهیاتی که انتساب داره، ما پرسشمون اینه که این انتساب چیکار میکنه با این ماهیات؟ یا باید بگید یه چیزی میافزایه، یا باید بگید هیچی اضافه نمیکنه. توجه کردید؟ اگر چیزی میافزایه، خب چیزی میافزاید که در واقع او رو در مقابل چی قرار میده؟ سبسته و عدم. خب ما اون همون وجود میدونیم دیگه، حالا من اضافه کردم گفتم شما هر چیزی میخوای بذاری بذار، ولی همون تلقی و دریافتی که از نفی سبسته داریم، همونو داریم میخوای بگی اضافه شده. خب وقتی همون اضافه شده، باز امر بر این دارمدار این خواهد شد که ما یک واقعیتی داریم که دارای دو حیثه، حیث وجود و حیث چی؟ ماهیت. حالا باز همون بحث رو تکرار بکنیم، ما با توجه به بحثی که قبلا مطرح کردیم معلوم شد که ماهیت از اون، حتی خود در اعتراف کلمات خود هم هست، ماهیت به حسب جنس ذاتی خودش این کار رو انجام نمیده، پس باز میشه مسئله وجود. اما اگر بگی که این انتصابه هیچی اضافه نمی کنه، خداوند متعال سر جا خودشه، این ماهیت هم صرفا یه انتصابی دارن و این انتصاب هم یک حقیقت عینی واقعی که افزوده بر وجود حق، اینجا ما یه چیز دیگه‌ای داشته باشیم، اصلا هیچی افسوده به ماهیت نمی‌کنه. اگه هیچی افسوده به ماهیت نمی‌کنه، این که ماهیتی که فی حد نفس خودت هم قبول داری حقیقت عینی و اصیل نیستش، بدون افسوده شدن چیزی به صرف اینکه ما یه اسم مثلا انتساب بیاریم، یک امر متأصل واقعی نافی سفسده بشه، این انقلاب در ذات چی هستش؟ ماهیت هستش. چون هیچی افسوده که نشده که. اگه چیزی افسوده بشه میگیم انقلاب در ذات نیست، به خاطر اون شیء افسوده هستش که این نقش داره بازی میکنه. بدون اینکه هیچی افسوده بشه، خودش داره این نقش بازی میکنه، پس انقلاب در ذات دیگه. ببینید بیان رو؟ ما وقتی دیدگاه محقق دوانی رو مطرح کردیم، علامه اینجور فرمودن و يرده ان الانتصاب و يرده ان الانتصاب المذكور، انتصاب مذکور این انتصاب الی الحق، همون بیانی که خودشون داشت، و يرده این دیدگاه رو رد میکنه که انتصاب مذکور ان استوجب عروض حقیقت عینیت علی الماهیات، اگر یک حقیقت عینی واقعی رو داره عارض بر حوزه ماهیات تو دنیای ممکنات میکنه. از یه جهت این قول قابل توجهیه و اون هستش که برای ماهیات در واقع یک ارزش عینی قائل شد. یعنی تو حوزه ماهیات رو توجه کردید تو فضای ذهن صرف معنا نکرد، برد تو خارج، منتها خیلی نقشش رو پررنگ کرد. توجه کردید؟ ما میگیم نقشش اینقدر پررنگ نیست، درسته از این که از فضای فاعل شناسا و ذهن و حوزه ادراک بیرون برد، کار خیلی جالبی کرده و این خودش نشون میده که در همون زمانها این اندیشه بود که نمیشود ماهیت را اعتباری دونست، مخصوصا با دستگاه شیخ اشراق که اعتباری به معنی چی باشه؟ ذهنی صرف باشه. این هویت خود ماهیت رو بیرون برد، اما هویت ماهیت رو خیلی نقش در واقع بالایی بهش داد. حالا ما این سوال میکنیم، میگیم این انتصاب چیکار میکنه؟ و يردو ان الانتصاب المذكور ان استوجب عروض حقیقت عینیت علی الماهیات، اگر یک حقیقت عینی اضافه بکنه، من یه مقدمه متن اینجاست دارم توضیح میدم، اگر یک حقیقت عینی اضافه بکنه که منجر بشود به واسطه افزودن این حقیقت عینی که در مقابل سفسطه بیسته، خب این همون وجود دیگه، این همون دریافتی است که ما از تقابل با سفسطه در میابیم، حق داریم بهش بگیم وجود. حالا شما مثلا برفرض میخواد بگید وجود نیست، نه از این بعد بهش بگید انتصاب الی الجائل، مثلا انتساب به حق سبحانه و اشکال نداره، ما دعوا نداریم، ولی همونی هستش که به ما چی میده؟ عینیت و تقابل با چی میده؟ سفسطه میده. اگر اینجوریه اون وقت اون امر عینی که افسوده شده کانت یل وجود، با این توضیحی که عرض کردم. خب تو همین قسمت ما باید توجه بکنیم اگر امر عینی افسوده شده وجود باشه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ این ماهیت متأصله عینی که نفی سفسطه میکنه داره دو حیث خواهد شد، یه حیث ماهوی و یه حیث همونی رو که نفی سفسطه میکنه که ما گفتیم وجود. باز همون بحثو تکرار میشه و ما به نتیجه چی میرسیم؟ اصالت وجود و اعتبارات ماهیت میرسیم. منتها اعتباریتی که جناب محقق دوانی یه انگیزه شما رو برآورده میکنه، اعتباریتی که قبول میکنه ماهیات در متن خارج از فرای ذهنم حقیقت داره. توجه کردید؟ از لیس للماهیت المتأصله، ماهیت متأصله ای الماهیت المتحقق الموجوده، چون برای ماهیت متأصله ای که بر اساس عروض این انتساب حقیقت عینی پیدا کرد ما وقتی تحلیل بکنیم، لیس الا حیثیتا الماهیت و الوجود، غیر از دو تا حیثیت ماهیت و وجود حیثیت دیگه‌ای در محل بحث ما الان نخواهند داشت. باز همه اون بحثا تکرار خواهد شد. و اذا لم تضف الاصالت الى الماهیه فیل الوجود، نگید این بحث قبلا گفتیم چرا ما اصالت رو به ماهیت نسبت نمیدیم، چون به حسب سنخ ذاتش ترد عدم نمیکنه. تا اون انتصابه، تا اون چیزی که حقیقت عینی رو به بار میاره نیومده، این نقش بازی انجام نمیشه. پس معلوم میشه که او هستش که اصالت داره، نمیتونیم ما به ماهیت اصالت بدیم. و اذا لم تضف الاصالت الى الماهیه فیل الوجود، اینا رو مواظب باشید، نگید که مثلا چون دو تا در واقع فرض داره، یکی که باطل شد پس یکی دیگه اثبات میشه. درسته ظاهر عبارت اینه، ولی اصل مسئله همون بیاناتی که قبلا داشتیم. ما برمیگردیم به مطالعه جنس این وجود و ماهیت. این که میگیم اذا لم تضف الاصالت الى الماهیت از کجا میگیم؟ میگیم وقتی بررسی ماهیت میکنیم اینجوری نیستش. میگیم وقتی ماهیت این نقش نداشت ما متوجه وجود میشیم و وجود میبینیم این کارو میکنه، چون با افزوده شدن اون انتصابه بود که عینیت پیدا کرد. پس معلوم میشه که او ذاتش این نقش رو داره انجام میده. و این لم یستوجب شیئاً، اما اگر بگیم این انتصابه در واقع کاری انجام نمیده، انتصاب مثلا شکل گرفته ولی هیچ چیز واقعی در حوزه فرض کنید که این ماهیات انجام نشده، مثل خیلی از کارهایی که انجام میگیره در جامعه درجه هی میگه این کار دارم انجام، این کار دارم انجام، اتفاقی نمیفته. وقتی اتفاقی نمیفته پس تغییر نباید بشه، اگه تغییر بشه انقلاب در ذات میشه. توجه کردید؟ بله. میشه چی؟ اون وقتی انقلاب در ذات نمیشه که چی؟ واقعا یک کاری واقعا صورت گرفته باشه. بعد وقتی شما میگید که و اذا لم تضف الاصالت الى الماهیه فیل الوجود و ان لم یستوجب شیئا، اگر ما این انتصاب ضمیر به انتصاب برمیگه، انتصاب کاری انجام نده، چیزی رو اضافه نکنه، مستوجب چیزی نشه. و کانت حال الماهیت قبل الانتصاب و بعده چی؟ سواء حال ماهیت قبل از انتصاب و بعد از انتصاب یه چیز باشه، اصلا معنا داره که او دیگه بتونه نفی سفسطه بکنه؟ کانت تأصلها بالانتصاب انقلابن، اون وقت تأصل یافتگی و نفی سفسطه کردن و نفی عدم کردن ماهیات به واسطه انتصاب انقلابی در ذات ماهیت خواهد بود. چرا؟ چون ذات ماهیت ما گفتیم این نقش رو نداره به حسب تمام ظرفیت ذاتش. خب بدون اینکه چی اضافه بشه داره این چیز رو بروز میده که امکان پذیر نیست انقلاب در ذاته و با محالون، و این انقلاب در ذات هم محال هستش. این تا اینجا طرح در واقع دیدگاه های مقابل و نقد و بررسیشون. عرض کردم دیدگاه منصر به این نیست، شاید حتی اگه احسان بشه بیشتر بشه، افزون برای این که اگر ما بشینیم مثلا فروزی که قابل طرح هستش رو مطرح بکنیم خب خیلی بیشتر خواهد شد، ولی هرچی بیشتر بشه ما هیچ ابایی از این مسئله چی نداریم. این توجه داشته باشید. مثلا بر فرض مثال این تو حوزه عقاید اینا توجه باشید. مثلا بر فرض مثال میگه آقا چجوری شما به این عقاید خودت ایمان داری؟ مثلا رفتی حرفای مثلا غربی‌ها رو خوندی که داری اینجا اینجور محکم داری حرف میزنی مثلا کزا، یا حرفای فلانی یا حرفای فلانی. اصل این بحث درست تا حدودی، ولی این که انسان بخواد بگه تا من همه ی حرفا رو ندیدم نمیتوانم حرف محکم رو به دست بیارم کاملا غلطه. اگه اینجوری باشه اصلا هیچ وقت نمیشه به دست آورد. ممکنه در اقصا نقاط دنیا در طول تاریخی که بود یه حرفی زده شده باشه و اون حرف مثلا آه این چه حرفیه، یا ممکنه که در آینده تاریخ در ولون نیست کی میشه که درسته اندازه امام زمان که ما نمیدونیم که ظهور میکنه، توجه کردید؟ حالا تا فرض کنید تا 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 10000 سال دیگه ما خبر نداریم چی میشه که، توجه کردید؟ ما خبر نداریم که. درسته وقتی که بله وقتی که عقلانیت در فضاهای حوزه ضعیف بشه، توجه کردید، و احساسات که باید در مردم غلبه داشته باشه در فضاهای علمی غلبه پیدا بکنه، بله یه آدمی هم مثلا من کی هست احمد الحسن نمیدونم کی از این حرفا، بعد مثلا میگه که من اینجوری، بعد میگم دلیل چیه، میگه اشکال نداره سه روز روزه بگیر بخواب، خواب میبینی میبینی من حق هستم. بندگان خدا تو همین قوم، تو همین قوم این طلبه ها بلند شدن اونور 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 گفت یار امام زمان زور کرد، نایب امام زمان زور کرد، بریم دنبالش تبلیغ میکنن. توجه کردید این فضا اتفاق میفته دیگه، یعنی وقتی عقلانی از ضعیف باشه این درد سرا هم چی میشه پیدا میشه. چی بود بس چی بود اینجا اصالت بود هر چه دیدگاه دیگه پیش بیاد چون خود مسئله شفافه، توجه کنید یه وقتی هستش که انسان مثلا حرفای دیگه میشنوه اون حرفای دیگه استدلال او رو مخدوش میکنه دوباره باید برگرده، ولی اگه نه یه حرفی زده شد استدلال او رو دست نزد کاملا شفاف، یا حلش میکنه یا حلش نکرد این ونه شبهه هست. گاهی از اوقات شبهه ها تخریب میکنه استدلال شما را، اون باید دوباره برگردید درستش کنید. گاهی از اوقات شبهه هست که نمیتونه حلش کنی، این به معنای تخریب اون سیستم نیست، شما سیستمت دلیل داره و بر اساس اون روال باید روش وایستید، منطقا حق ندارید عبور کنید ازش، توجه کردید؟ بله اون موردی هم یه بحثی رو مطرح کرد یا یه مثالی زد یه چیزی زد الان نمیتونه انسان حلش کنه، اینکه حلش میشه و میریم که دنبالش مثلا حلش بکنیم، توجه کردید؟ بله گاهی از اوقات شبهه میاد چیکار میکنه، استدلال شما رو برمی‌داره و خراب میکنه. گاهی از اوقات میگه این دستگاهی که شما درست کردید که به نظر شما مستدله این چجوری میتونه توجیه کنه، من نمیدونم این چجوری توجیه، مثلا مصداقش رو نمیشناسم، موضوعش هنوز برای من روشن نیست، ابعادش برای من روشن نیست، اینا همه روشن بشه، حتی اگه روشن بشه ممکنه برای عقل من این در واقع فضا واضح نشه، ولی اصل مسئله برای من روشنه. تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مسئله مثل روز روشنه، توجه کردید؟ و چون مثل روز روشنه هر عقیده دیگری هم میخواد مطرح بشه، دیدگاه دیگه مطرح بشه، اونها قطعاً به وسیله این پایگاهایی رو که مطرح میشه قطعاً نقدهای اونها روشن خواهد. حالا ما دو سه تا دیدگاه اینجا مطرح کردیم، ممکن دیدگاه دیگه هم مطرح بشه. حالا چند نفر دوستان دیگه هم گفتن بپرسن، اونا یکی دیگه بخیر دوستان دیگه هم سوال داشتن. بفهم شما هم گرمش سوال میکنید. آره درازه دوستان بپرسن، من دوست دارم، حالا درسته که درازه کردید دوستان بپرسن ولی جواب دادن در اصل با بنده ممکن جواب بدن، ولی شما اون کوشش برای ایجاد سوال در ذهنتون باشه. من علاقه مند هستم چون خیلی از رفقا خب مثلا خب بعد جلسه یا امکان نمیشه یا مثلا میگن یعنی چه، حالا اینجوری مثلا میرن میپرسن اینها، توجه کردید؟ ولی دوست دارم که صحبت اونا رو بشنوم ببینم چی فکر میکنن و نمیدونم چی کار بکنم برای این مسئله که ما صحبت های اون دوستان رو بشنویم و این فعالیت تو ذهن اونها قطعا هست، من باخبر بشم که چه خبر در ذهن اونها هست و اینها. حالا چیکار بود بکنیم، یا مثلا وسط سال آخر سال یه وقتی رو تعیین بکنیم با همه مثلا بشینیم یه صحبتی بکنیم، یا یه جلسه گهده‌ای بذاریم مثلا رفقا بیان حرفاشون رو بزنن. دوست دارم رفقا همشون فعال باشن تو این مسئله، بپرسن سوال بکنن از هم دیگر از دیگران بنویسن، حالا من جواب نمیدم اون چیز دیگه از لغت سوالاتتون رو بنویسید به من بدید، توجه کردید؟ اینم خودش خیلی میتونه مهم باشه. تمام شد دیگه سوال، تمام شد سوال نداشتن. خیلی ما ببینید ما ادعای بحث رو اول فصل گفتیم، مراحل تثبیت دیدگاه صدر المتعالین رو گفتیم، اشکالاتی که ممکن بود بر اصالت وجود وارد بشه و پاسخهاش رو مطرح کردیم، اقوال دیگر هم مطرح شد و نقد و بررسی اونا گذشت. علامه طباطبایی یه کار ابتکاری هم تو بدایی داره هم تو نهایه داره، این در آثار دیگه اینجوری مشاهده نمی کنید. ایشون میاد فروعات هر بحثی رو تا اونجایی که به ذهن ایشون هستش اونا رو مطرح میکنه، این خیلی مهمه. اگر یه مقدار بیشتر بحث پیدا بکنه، مثلا نگاه بکنید، من مرتب به دوستان خودمون در کلاس ها عرض میکنم، ببین ما الان به لحاظ فضاهای امروزین خودمون نیازهایی داریم، درسته؟ مخصوصا الان بحثای مثل تمدنی و بحث علوم انسانی و امثال اینها مطرح هستش. ما همین فروعاتی که ایشون مطرح می‌کنه مثل امتدادها اینا رو ببینیم، مثلا بر اساس این پایگاه اگر بیاندیشیم در کجای مباحث فلسفی، در کجای الهیات، در کجای علوم دیگر میتونه تاثیرگذار باشه، اینا رو فکر بکنیم. یعنی اینا اینجور نیستش که برخی از موارد مثلا گفته شده توسط اینها، ولی چون از بس راجع به مبانی بنیادینی که ممکنه امتدادهایی در حوزه‌های مختلف داشته باشه ما نیندیشیدیم و فکر نکردیم، ولذا احساس می‌کنیم اینا همین سر جای خودش اینجا هست. توجه کردید؟ و اینا منتظر نباشید کسی به شما بیاد بگه 1 2 3 4 5، ما همینا رو با خودمون در واقع انجام بدیم و کار رو پیش ببریم. لذا این طرح خیلی جالبیه که علامه طباطبایی میاد فروعات بحث رو مطرح میکنه. منتها ایشون فروعات فلسفی ناظر به مباحث هستی شناختی رو مطرح میکنه. مثلا بحث هایی که اینجا مطرح شده تو مسائل دین شناسانه چه اثری داره؟ اینا باید مورد توجه قرار بگیره. تو حوزه فهم معارف دین چه اثری داره؟ حتی تو بحث های اصول فقهی، تو بحث های نمیدونم الفاظ، مثلا اون مثالی که زدم در باب اشتقاق مثلا، توجه کردید؟ تو اونها چه اثری میتونه داشته باشه؟ اینا رو انسان تعقیب بکنه به چیزهای خیلی خوبی میتونه برسه. مثلا تو بحث اشتراک معنوی، من این نکته رو عرض کردم، تو بحث اشتراک معنوی که اقوال مخالف وجود داره، تأثیرات دینشناسانه این بحث رو انسان باید تعقیب بکنه. تو هر بحثی سعی بکنه که این مقوله و این بحث ذهنش رو درگیر بکنه. حالا علامه میفرمان که یتفرع علی اصالت الوجود و اعتباریت المایه اولا ثانیا ثالثا. چند تا فرع رو علامه طباطبایی پس از این که مسئله در واقع اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو مطرح کرد به عنوان فروعات ذکر کرده، تقریبا 10 تا فرع رو علامه طباطبایی تا برسیم به فصل بعدی ترک کرده. همه اینا مهمه، ما اینجا رو یه مقدار کنتر میریم، به جاش که رسیدیم یه مقدار با سرعت بیشتری طی خواهیم کرد بحث ها رو، ولی به دلیل مهم بودن و اهمیتش یه مقدار با در واقع تأنی بیشتری حرکت میکنیم. اولین فرعی که علامه طباطبایی مطرح کرده فرع پرمناقشه و پردردسریه و خیلی بعد از اینکه علامه طباطبایی این فرع نوشت تا کنون در واقع مناقشات فراوانی در ارتباط با این فرع مطرح شده. من برای اینکه حالا فرصت ما البته کم هستش، من یه مقدار مقدمات کار توضیح بدم. ببینید ما یک به حسب بیانی که علامه اینجوری یه حمله وجودی داریم و یک حمله ماهوی. حمله وجودی در جایی هستش که موضوع ما وجود باشه، موضوع وجوده، عوارض ذاتی وجود رو بر او حمل میکنیم، این میشه حمله وجودی. اما پاره‌ای از حمله ها حمله ماهویه، یعنی موضوع ماهیت و ما داریم محمول‌های رو در خصوص این ماهیت جریان میدیم. حالا حمله‌های ماهوی طیف‌های وسیعی داره. علامه طباطبایی در اینجا به 6 گونه از حمله ماهوی توجه کرده و راجع به اینا میخواد بحث بکنه. بله، بعضی از حمله‌هایی که به عنوان حمله ماهوی هستش اونها الان محل این بحث و مناقشه نیست، اونها روشنه. این 6 نوع حمله ماهوی محل توجه است. این 6 نوع حمله ماهوی کجاست؟ 1، در جایی که ذات ماهیت بر ذات ماهیت حمل بشه، مثلا میگیم الانسان و انسانان، این 1. 2، در جایی که جزء ذاتی انسان بر جزء ذاتی موضوع، ماهیت موضوع بر موضوع حمل بشه، مثل چی؟ الانسان و حیوانان مثلا، یا الانسان و ناطقان، وقتی که هویت جزئی داشته باشه یکی از جنس و فصل ها برش حمل بشه. این قسم دوم. گونه سوم، در جایی که لوازم ماهیت، یعنی ماهیت به ماه و ماهیت یک لازمه ای داره، اونا بر ماهیت حمل بشه، مثل چی؟ مثلا فرض کنید که شما میگید ماهیت الانسانه، یا مثلا الانسانو ممکنان، هم الانسان به لازم ماهیت انسان، ممکنان این امکان که امکان ماهوی مد نظره، لازمه ی ذات خود ماهیت به ماهی ماهیته. یا مثلا میگید الاربعتو مثلا زوجان و چیزهایی که در جای خودش مطرح میشه و بحثایی رو که مثال فراوان، اینقدر از بحثایی که به عنوان لوازم خود ماهیت است. این شد چندمی در واقع نوع سوم. نوع در واقع چهارمی که قابل طرح، لازمه وجود ذهنیه. یعنی شما یک ماهیت رو موضوع قرار میدید و بعد لازمه وجود ذهنیشو برش حمل میکنید. مثلا میگه چی؟ الانسانو کلیان. در الانسان کلیان که الانسان ماهیت و موضوع قرار گرفت، محمول لازمه وجود ذهنیه. تو خارج انسان کلی نیست، تو ذهن انسان کلیه، این میشه لازمه وجود ذهنی. پنجمی چیه؟ اون وقتی که لازمه وجود خارجی یک ماهیت برش حمل بشه. مثلا مثالی که ایشون زده، مثلا ما میگیم که از ثلجو باردون، مثلا ما میگیم مثلا این برف و یخ و اینها سرده. خب سردی لازمه ماهیت نیست، لازمه وجود ذهنی نیست، بلکه لازمه وجود خارجی ثلجه. یعنی ثلج وقتی در بیرون باشه خب سردم هست، توجه که مثلا فرض کنید که حرارت نسبت به آتش و امثال اینها، رطوبت نسبت به مثلا آب یا هوا، مثلا اینها لازمه وجود خارجیشون هست. اینم قسم چندام؟ قسم پنجام. و قسم ششم عوارض مفارقه، یعنی اصلا لازم نیست، توجه که یعنی گاهی از اوقات هست و گاهی از اوقات چی وجود نداره. خب اگر گاهی از اوقات باشه، گاهی از اوقات وجود نداشته باشه، این طیف مثلا چی؟ مثلا میگیم الانسان و کاتبان یا مثلا چیزهای دیگر. الان در اینجا شما کتابت را برای ماهیت انسان ثابت میکنید، اما این چجوریه؟ میتونه باشه میتونه نباشه، توجه کردید؟ حالا با توجه به این، مثل اینکه مثلا میگیم که الانسانو نائمون، مثلا فرض کنید یک کسی در کلاس مثلا ممکنه خوابش برده باشه، خب این که عرض دائمی و لازمش که نیستش، که ممکنه البته یه لحظه پیش بیاد، مثلا خود نزدیک زور، اونم برسونید که بر فرض مثال طرف هم که نمیذاره ما یه سوالی مثلا بپرسیم، توجه کردید؟ لاغل یه سوالی، جوابی، چیزی، یه کمی سرحال بشن بچه ها، اینها دوستان سر... این هم که نیسته، پس ما حق داریم که مثلا بخوابیم، ولی در هر صورت خوابیدن جز لازم نیستش. میتونه انسان از این خوابیدن باز این دست برداره، یه مقدار مراقبت میخواد البته. خیلی خوب، پس ما شش نوع گزاره داریم که بهش میگیم حمل ماوی. فقط اینا نیست، گزارهای دیگه داریم، ولی اینا محل بحثه. حالا دعوا از کجا شروع میشه؟ چند تا مناقشه و دعوا اینجا هستش. ما اول مدعیات علامه رو اینجا مطرح بکنیم تا یواش برگردیم ببینیم که اینا چجوری باید معنا بشه و ممکنه اشکالاتی که وارد بشه چیه. علامه میفرماد در حمل اولی و حمل دومی و حمل سومی، اینا در واقع دعوای داره. من اول اینجوری بگم بهتره، چون اشکالات دو دسته میکنه، ولی خود بیان علامه یک دست. الان میگه نگاه بکنید در تمام این شش مدل از حملی که ما حمل معاوی گفتیم، تمام اینها بالوجود انجام میگیره، یعنی با حیثیت تقییدیه وجود صورت میپذیره. خیلی دیگه ادعا ارتقا پیدا کرد در اصالت وجود، توجه کردید؟ ما تو اصل وجود تارا میگفتیم چی؟ وجود موجود است به ذاته و هر چیز دیگه هم چی؟ بالوجود موجود است. الان میگیم چی؟ تا الان میگفتیم انسان موجود است بالوجوده، الان میگیم نه، انسان انسان است هم به برکت وجوده. این به برکت مواظب باشید، این یعنی با حیث تقییدی، با نه تعلیلی منظور نیستا، اون که خیلی روشنه، با حیث تقییدی میدونی چی؟ یعنی اولا و به ذات محمول خاصیت این قیده، به خاطر ارتباطی که موضوع با این قید داره شما به این موضوع نسبت میدید، حیث تقییدی اینه، توجه کردید؟ الله میفرماد در تمام این شش نوع حمل، توجه کردید؟ من دارم از وقت اضافه نشون نشد، البته وقت اضافه میخوام استفاده بکنم، به لحاظ این که یک شنبه تعطیله، توجه کردید؟ بلازی یک شنبه تعطیله و شنبه درس قویاً برقراره، توجه کردید؟ شنبه درس قویاً برقراره، پس بنابراین چون یک شنبه تعطیل هستید من دارم چند ثانیه اضافه تر میگم، توجه کردید؟ بله؟ نه بلاخره شما همون تاریخ هستید، توجه کردید؟ بازم اونم دسته ما هستش، توجه کردی که تحتیل بشه یا نشه، توجه کردی این سبکی ها. بله، مثلا همون یک شنبه هفته، همین هفته که گذشت دیدید دیگه، یار دوستانی که می اومدن اینها گفته شده که تحتیل بشه نشه، گفتیم برای چی تحتیل بشه؟ توجه کردی تحتیل نشد، ببینید مسئله میدونید. خیلی حالا تا اینجا باشه، انشالله ما در جلسه شنبه هم بیایم بیانات علامه رو بگیم و هم مناقشاتی که در اینجا وجود داره رو طرح بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. شما بیاری را پرسن نگاری
فایلم مشکل نداره ما فایل یا از بچه ها دستت ها مشکل نداره؟
نه اگه نگاه نکردم مشکل نداره؟ شما میگی مشکل نداره؟ مشکل نداره؟
فیه بستار تقدر و تأخره من یه سوال این مقدار تو
نه وجود عام رو با تو اونجا بحث کنیم که اونجا تو
نه اینجا شما استفاده کردم
استفاده کردم ولی تقدر
و تأخره اشتراک معنوی و معنیشو تغییر دادیم این لازمه داره
تغییر نداره وجود که اشتراک معنوی داره ولو حقیقی و مجازی باشه یه چیزی دیگه نگفتیم قسم نخوردیم فقط وجود مشترک معنویه وجود خارجی هزار تا چیز دیگه هم مشترک معنویه یکی از اونها وجود من عام که مشترک معنویه
ولی عمومش مشترک معنیه به معنی مصطلحی که ایراد وارد به علامه توی اشکال دوم که شما مطرح کردید اشکال دوم تو بستری مطرح شد طبق اون تقریری بود که ما از اشتراک معنوی اول داشتیم نه طبق تقریر از اشتراک معنوی به وجود آن طبق تقریر اولی که همینجوری طبیعی
میشه حقیقت مجاز میشه دیگه حقیقت مجاز که اشتراک معنوی
وارد حقیقت مجاز توی بستر حقیقی باید صورت بگیره یعنی باید یک بستری داشته باشه که اون بالمجاز و اون بالحقیقه هر دو ذاتن یک
درسته ولی اون دیگه نمیتونه مجازی باشه اون حقیقیه اون بستر عام میگه در اون حقیقی دیگه مجازی نشه که معنوی محفوظه
واقعیت نیست الان
معنی عام که هست که
معنی عام که توی خارج مگه اینکه شیئیت تغییر بده بگیم تو تساوق شیئیت با وجود و تغییر بدیم بگیم تساوق ندارن اهم
بینه
این باید
تو نماز بکنیم
وجود
که در نماز هدایت پیدا کنیم
صده اشکالی که پاسبو که علامه به دوانی و اشکال قبل در دسالت ماهیت اشراقی دادن اینجا گفتن که خب ماهیتون انتصاب وجود کسب انتصاب میوبره